بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع حقی که به گردن ماست. جلسه 38.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امام حسین علیه السلام فرمود الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عنه. اون نقطه جوش امام حسین علیه السلام که احساس کردند این جامعه دیگه جامعه از دست رفته است، این جامعه دیگه جامعه در معرض زواله، اون نقطه جوش، اون نقطه‌ای که این حس به امام حسین علیه السلام دست داد، اون وقتی بود که دیدن مردم نسبت به حق و باطل بی تفاوتن. به هر حال حق و باطل ممکنه تو هر جایی گاهی مراعات بشه گاهی مراعات نشه، ولی وقتی فضای فکری جامعه، فرهنگ عمومی جامعه، گفتمان غالب در جامعه فاصله گرفت از حق و باطل، بی خیال حق و باطل بود، ول کرد قضیه حق و باطل رو، اونجا کار داره به اون منطقه خطرناک میرسه. حق یعنی چی؟ باطل یعنی چی؟ خیلی نمیخوایم تو این بخش ها وارد بشیم، بحث هامون بحث های دیگری است، اینها رو به عنوان مقدمه عرض میکنیم. انشالله ادامه مباحثی که این سالها با هم داشتیم رو خواهیم داشت. ببینید عزیزان، اساساً ساختار عالم ساختار حق، خلق الله السماوات والارض بالحق، خدا این عالم رو به حق آفریده، خودش هم حق مطلقه، خودش هم حق محضه. اگر بخوام خیلی تعریف ساده از حق به شما بدم که البته بحث علمیش بحث مفصلی خواهد بود، بحث های مفصلی است بین فلاسفه در مباحث فلسفه فرهنگ، در مباحث اعتباریات، علامه طباطبایی نظراتی دارند در بین مسلمین و شیعیان، کانت در فلسفه غرب نظراتی داره، حق در فضای فلسفه و عرفان تفسیری داره، در فضای فقه و حقوق تفسیری داره. اینا بحث های تخصصی است، البته مقالاتشو اینجا بنده آوردم، ولی فضای جلسه ما به اون سمت نباید بره. به هر حال مجلس روضه امام حسین علیه السلامه و ما هم اینجا دور هم جمع شدیم که اندکی با هم دیگه تفکر بکنیم و دلهامون آماده بشه و ارتباط قلبی پیدا کنیم با امام حسین علیه السلام. نباید اینجا رو تبدیل کرد به یک کلاس تخصصی که ممکنه بخش زیادی از مخاطبین از این بحث ها خسته بشن یا تمایل به این مباحث نداشته باشن. یه چکیده ساده ای از بحث عرض میکنم خدمتون. اگر بخوایم یه تعریف ساده از حق ارائه بدیم، حق یعنی اون چیزی که باید و شاید، باید و شاید، این میشه حق. کلمه سادهش اینه. وقتی میگیم خدا آسمان ها و زمین رو به حق آفریده، یعنی همونی که باید بیافرینه آفرید. حق یعنی همونی که باید باشه. یه حق تکوینی داریم، یه حق تشریعی داریم. اینا بحثش بحثای مفصلی است. خیلی چکیده کردم، خیلی ساده کردم این مباحث رو. حق یعنی این چیزی که باید باشه. خود خدا اون کسیه که باید باشه، اون چیزیه که باید باشه. خدا حق محضه. خدا یک سر سوزن کم و کسری نداره. خدا حق. اگر کارهای ما اون کاری شد که باید باشه، روز قیامت میزان حقه. یه بحثی علامه طباطبایی دارن در جلد 8 تفسیر المیزان، مثل همه مباحث تفسیر المیزان بحث بسیار طلایی و استثنایی است و حیف از شیعه که از معارف تفسیر المیزان محرومه، حیف از این جلسات ما که از معارف تفسیر المیزان و از معارف علامه طباطبایی محرومه. واقعا تاریخ معارف شیعه به قبل و بعد علامه طباطبایی تقسیم میشه. این مرد مرد استثنایی است و واقعا علما و بزرگان در عجبن که خدای متعال چه حکمتی به این مرد داده، چه علمی، چه معرفتی به این مرد بزرگ داده. روحش انشالله شاد باشه و سر سفره جدش ابا عبدالله مهمان باشه در این شبهای محرم. یه بحثیه در ذیل سوره مبارکه اعراف، ابتدای سوره اعراف، والوزن یومئذ الحق، میفهمد روز قیامت وزن مال حقه. علامه طباطبایی رو مفصل بحث میکنه، بحث بسیار زیبایی که چکیده و ساده شدهش همینه که دارم خدمتون عرض میکنم. مفصلش دو سه ماه گفتگوی یک ساعت دو ساعته میخواد. والوزن یومئذ الحق، روز قیامت وزن مال حقه. ایشون میفرماید که این حقی که گفته شده هر چیزی رو با حق خودش میسنجه. مثلا در آیه قرآن داره فتقوا الله حق تقاته یتلون حق تلاوته جاهدوا فی الله حق جهاده. جهاد کنید حق جهاد، تلاوت کنید حق تلاوت، تقوا داشته باشید حق تقوا. این حق با همین تفسیر ساده که عرض کردم خدمتون معناشی میشه آنچنانی که باید و شاید. البته خدا میدونسته که از نوع بشر همچین چیزی بر نمیاد، دسته تو آیات دیگه ساده کرده، گفته فتقوا الله ما استطعتم، حالا هر چقدر تونستی. حق تقاته که کار ما نیست، کار امیرالمومنین. شما تو زیارت امینالله خطاب به حضرات معصومین عرض میکنید اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. اون جهادی که باید و شاید کار امامه. خدا به ما هم گفته ولی که پسش بر میاد، جهادی که باید و شاید، همونی که دقیق من میخوام، فیکس میزون. روز قیامت وزن مال حقه، میزان با حقه، سنجش با حقه. امیرالمومنین صلوات الله علیه و ائمه معصومین چون نماد کامل حقن، علی مع الحق و الحق مع علی، اونجا میزان امیرالمومنینه. شخص امیرالمومنین اونجا موضوعیت نداره، حق موضوعیت داره. علی نماد و نمود حقه، علی حق محض، نماز علی حق نماز، زکات علی حق زکات، جهاد علی حق جهاده. همین جهاد رو خدا خواسته، همین زکات رو خدا خواسته. این اصله، بقیه همش به قول امروزی ها، به قول جوان ها فیکه. این اوریجیناله، اصل اینه، این حقه، این اونیه که باید باشه. وضع روز قیامت مال حقه. خدا همه چیزو به حق آفریده، گفته تو هم که کاری انجام میدی به حق باشه، تو هم به حق باش، همونی باش که باید باشی، نمازت اونی باشه که باید باشه، دست و چشم و گوش و اعضا و جوارحت اونی باشه که باید باشه. من این دست رو برای یه غرضی آفریدم، یه کاری باهاش داشتم، این دستی که به تو دادم یه کاری رو براش تعیین کردم، براش معین کردم. اگه اون کار محقق شد، حق دست به جا آورده شده. انشالله که بحثو سخت نباشه دیگه، واقعا از این ساده تر فکر نمی کنم بتونم این مباحث رو ارائه بدم. اگر اون کاری که باید با دست انجام بدی انجام دادی، این میشه حق دست رو به جا آوردن. اون کاری که باید با چشم انجام بدی انجام دادی، این میشه حق چشم رو به جا آوردن. این چشم رو برای یه غرضی بهت داده بوده، اون غرضه اون تعیین میکنه حق این چشم. زندگی های ما رو چی سامان میده عزیزان؟ مشکلات ما در چیه؟ دقیقا تو همین عدم میزان بودن هاست، میزون نبودن ها. هر جا که از حق فاصله میگیریم کار خراب میشه. امام حسین علیه السلام فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من یه غرض بیشتر نداشتم، اومدم امت جدم رو اصلاح کنم. اصلاح در برابر چیه؟ فساد. امت جد من فاسد شده، اومدم اصلاح کنم. فساد رو ما به چی میگیم؟ کی میگیم فساد؟ معمولا یه سری المان‌های خاصی داره دیگه فساد. بعضیا حساسیتشون روی فسادهای شهوانی است. تو خیابون میان چهار تا منظره قبیح میبینن، میگن جامعه رو فساد برداشته. میرن تو اداره فساد مالی میبینن، به این میگن فساد. بد اخلاقی هایی که تو خیابون و تو خونه ها و این مسائل اینجور جاها پر کرده، فساد اخلاقی مثلا. حتی فساد اخلاقی رو هم معمولا ما جور دیگری باز دوباره تفسیر میکنیم. ما رو فساد معمولا یه چند تا نمونه و نشانه خاص بیشتر تو ذهنمون نیست، یه چند تا مورد رو اینا رو میگیم فساد. آدم فاسد رو به اینا میگیم. فساد دایرش خیلی وسیعه. هر وقت هر چیزی مطابق حق نبود، اینا رو دقت بکنید، انشالله از این بحث رد میشیم، اینا مقدمه بحثمونه، بعد انشالله ساده تر خواهد شد، قصه نخورید. البته اینا خدای نکرده جسارت نباشه محضر دوستان که مثلا انگار مطلب فهمیده نمیشه، قطعا فهمیده میشه، ولی به هر حال حوصله ها معمولا خیلی نمیکشه تو فضای منبر که بخواد یه بحث دقیقی، بحث سنگین و عمیقی ارائه بشه. و حالا هر چقدر که بحثا ساده تر بشه و خصوصا داستان و مثال و اینها تو بحث باشه، معمولا بحث جذابتر و گیراتر میشه. حالا انشالله ما این از این جلسه و شبهای بعد بحثمون ساده سازی خواهد شد و بحثایی داریم. حالا انشالله شبهای بعد به بحث نماز و اینها میرسیم، بحث ها فضاش عوض میشه. این اون اصل بحثه که میخوایم نسبت این مباحث با محرم روشن بشه، بعد دیگه تو عمق این مباحث وارد بشیم انشالله. هر وقت شما به حق عمل نکنی فساد رخ میده. هر جایی حقش وقتی لحاظ نشه فساد رخ میده. فساد هم دایرش خیلی وسیع. فساد مالی دایرش خیلی وسیع. فساد اعتقادی، ما معمولا از فساد اعتقادی غافلیم. بدترین نوع فساد، فساد اعتقادیه. گاهی طرف اعتقاداتش سر تا پا فاسده، بعد مثلا با پدرش با مادری صحبت میکنه، میگه نه آج آقا این بچه بدی هم نیست، مثلا همسناش دوست دختر دارن، این نداره. خب حالا مثلا این همه فساد شده این یه ارتباط این شکلی. اونم البته فساد هست تو یه سطح پایین تری، مثلا با فساد اعتقادی چیزی قابل مقایسه نیست. فساد اعتقادی بسیار خطرناکه. خوارج بسیاری از فسادهای ظاهری که ما بهش میگیم فساد نداشتن. فساد مالی رو تا حد زیادی نداشتن، فساد شهوانی رو تا حد زیادی نداشتن، فساد اعتقادی داشتن. و خدای متعال این گرین کارت اختصاصی قتل امام علی و امیرالمومنین صلوات الله علیه رو داد به خوارج. هیچ کی دیگه این توفیق رو، توفیق کلمه معکوسش رو شما بگیرید، هیچ کی دیگه این توفیق رو پیدا نکرد که امیرالمومنین رو بکشه. این همه جنگ از سر گذرون، با بنی امیه این همه جنگید، با معاویه جنگید، با طلحه و زبیر جنگید، آخرین افتخار نصیب خوارج شد. انقدر اینا پست و کثیف بودن، تعبیر اشقل اشقیا رو برای یکی از اینا به کار بردن، کسی که جای مهر رو پیشونیشون رو میمدن قیچی میکردن، انقدر که اینها باد میکرد میومد جلو اینا رو قیچی میکردن. فساد اعتقادی از هر فسادی بدتره. شب جنگ نهروان جناب کمیل دید صدای قرآن میاد، جنگ نهروان با خوارج بود، جنگ عجیبی هم بود، جنگ واقعا عجیبی بود. 10,000 نفر از اینها وارد میدان شدن، امیرالمومنین فرمود زیر 10 نفر از اینها زنده میمونن و همین هم شد، 9 نفر از اینها زنده مون، چند تاشون هم فرار کردن، همشون اومدن تو میدان، واهمه از جنگ نداشتن. چیز عجیبی بودن این خوارج در جنگ نهروان. کومل میگه شب جنگ صدای یه نغمه قرآنی میومد، مست شدم، دلم رفت، گفتم آقا چه قرآنی میخونن اینا. حضرت فرمودن صبر کن. وقتی جنگ تمام شد این جنازه ها رو زمین افتاده بوی تعفنش ورداشته بود، حضرت اومدن بالا سر که این جنازه ها با لگد زدن، فرمودن کومل میشناسیش؟ گفتم نه. فرمودن همون قاریه که اون شب صدای قرآنش گرفته بودت، این همونه. ما به اینجور آدم همونه فاسد نمیگیم، جوون خوب و مؤمنیه دیگه، حالا بالاخره یه کمی یه سری حرفا هم میزنه دیگه. فساد اعتقادی از هر فسادی بدتره. چقدر عقایدی که داری حقه. یکی اتفاق بسیار فاجعه آمیزی که داره میفته، خصوصا تو محافل روشنفکری و علمی ما که نشأت گرفته از مبانی فلسفی غربه، فلسفه تشکیکی و شکاکیت گراست. اولین کاری که میکنه، خیلی جالبه، شما فلسفه غربو که مطالعه میکنید میبینید کار خاصی نمیکنه، خیلی اطلاعاتی بهت نمیده، بیشتر تو اون چیزایی که یقین و باور داری پیش همونا رو شغل میکنه. میگه خیلی مطمئن نباش، همین خلاص. تو هر چیزی که یه اطمینانی داری میگه نه مطمئن نباش. حالا کجا معلوم؟ نه آقا، این جزمگراییه. خب شما چی میگی؟ شکاکیت گرایی. ما میگه همه چی احتمال داره. بعد به اینجا میرسه که من عذر میخوام از شما، آخرش میگه آقا همجنس بازی. میگه خب مگه چیه؟ میگه همجنس گرایی. میگه میتونه خوب باشه میتونه بد باشه. خب حالا کجا میفهمی خوبه یا بد؟ ببین مردم چی میگه. وقتی یه تعداد خوششون میاد خوبه دیگه. انقدر پایه های همه چی سست میشه. این فساد اخلاقی که شما میبینید این یه بنیانی داره به اسم فساد اعتقادی. وقتی به اون فساد اعتقادی حساسیت نشون نمیدی، فساد اخلاقی رخ میده. متاسفانه تو جامعه ما این شکلیه، میذاری به اون نقطه جوش میرسه، به آخرین حد و مرزش میرسه، کف خیابون بروز پیدا میکنه، بعد با معلول دعوا میکنیم که تو چرا این شکلی هستی. این هزار یک عامل داره، هزار یک بنیاد داره. فساد اعتقادی تو جامعه ما اصلا جدی گرفته نمیشه. چند سال پیش رفقای شبکه افق، سال 95 فکر میکنم بود، اومدن گفتن آقا ما که اصلا بنده تعجب کردم وقتی اینا اومدن اینو مطرح کردن، گفتن که ما بنا کردیم که یه برنامه بسازیم پاسخگویی به شبهات با یک زبان جدید انیمیشنی، با استاد فلانی صحبت کردیم، با آقای فلانی اینا، خلاصه گفتن فلانی بیاد. اومدند و قم جلسه گذاشتیم، چیز خیلی سنگینی هم نبستیم، یه تمی رو، یه مدلی رو، یه موضوعی، یه جانری به قول خودشو در نظر گرفتیم تو فضای انیمیشن و داستانی. خلق موقعیت هایی میشد، گفتگوهای اعتقادی میشد، بحثای مطرح میشد. مدل کتاب مناظره دکتر و پیر شهید هاشمی نژاد، که این کتاب از کتاب‌های استثنایی شیعه است و جزء کتاب‌های فوق‌العاده است و متأسفانه بسیار غریبه، شاید هیچکدوم از شما تا حالا اسم این کتاب رو نشنیده بودید، که در نوجوانی ما این کتاب وقتی خوندیم مبهوت شدیم از عظمت قلم این شهید بزرگوار، که متأسفانه غریبه، هم در زادگاه خودش مازندران غریبه، هم در مشهد غریبه، در حد فرودگاه ما ایشونو میشناسیم. و مدل داستان نویسیشون یه مدل بسیار جالبی است. از بندر عباس یه گروهی تو قطار میشینن، وارد گفتگو میشن، یه پیرمرد عرقچین پسریه، چند تا دکتر از غرب برگشته، اینا وارد گفتگو میشن، تمام مسائل اون روز دهه 40 که این کتاب مال اون زمانه، اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50، از نظام قضایی اسلام، چرا دست و قطع میکنن، چرا انگشتر طلا حرامه، چرا زن نمیتونه مثلا قاضی بشه، همه اینا رو تو قالب داستان مطرح کرده. 400 صفحه کتاب، اصلا نمیفهمی کتاب کی شروع شد کی تمام شد. با این رفقا نشستیم گفتیم آقا بیاین همین مدل استفاده بکنیم، یه چیز انیمیشنی بسازیم. از سال 95 اینا رفتن کارهای بودجه و برنامه‌ریزی ایناشو بکنن، بنده هنوز منتظرم برگردن. همزا نامید نشدم چلو برمیگرده. خدا بزرگه. مسائل اعتقادی که براش تو جامعه ارزش قائله، یه چیزای جزئی و فرعی حاشیه‌ای، همه صداها برای اینا بلنده. اصل داستان که اون وقتی حل میشه یک موج وسیعی از شبهات طرف حل میشه، اصلا به اینا کار نداریم. حالا تو همین رساله حقوق میخونیم، حضرت به ما راهکاری که میدن برای کنترل دامن، میفهمن که ذکر مرگ، یاد مرگ رو برای خودت ملکه کن. شما ببین ما تو فضای رسانه چیکار کردیم برای مرگ باوری، برای معاد باوری. دیگه خدا خودش از پرده غیب اومد بیرون، یه چند نفر برداشت بر اون ور چیزایی بهشون نشون داد، شد تجربیات نزدیک به مرگ آورده، خودشون هم مستقیم حرف بزن. اگه ماها خراب نکنیم کار اینا رو، باز اگه باز همینا هم به حاشیه نره، باز گاهی آدم چیزایی میشنوه نگران میشه دیگه، نمیخوام واردش بشه. دیگه خدا خدا اومده مستقیم داره تذکر میده. شما میبینید وقتی این برنامه ها میاد منتشر میشه پخش میشه، 30 میلیون نفر تو ماه رمضان نشستن تلویزیون شبکه 4 که دست میندازیم به عنوان عنصر منزوی صدا و سیما، که شوخی میکنن میگن خود عوامل شبکه 4 نگاه نمیکنه. 30 میلیون نفر تو ماه رمضان دم افطار با شکم گرسنه میشینن نگاه میکنن، بعدن هم اگه نتونستن از جاهای دیگه نگاه میکنن. این همه آتش، خب البته اینا باید تحلیل بشه. تازگی عزیزی اومد بعد از این قضایایی که منتشر شد چند روز پیش، ایشون هم تجربیاتی داشت، درخواستش که تو گفتگو اینها مطرح بشه. 3 ساعت گفتگو شد، چیزهای اعجاب انگیزی که حالا بنده دادم دوستان اینها رو تایپ کنن پیاده کنن، از چپهای بعد بعضیاشو براتون بخونم. می‌خواستیم اینها رو منتشر بکنیم، دیدم که با اینکه اونجا گفتگو دو طرفه بود و بسیار از مباحثش گفتگو شد، دیدم اینها خامش برای مردم ایجاد شبهه میکنه، دیگه حالا بنا شد که کتاب بشه و روش تحلیل صورت بگیره. مسائل عجیب و غریبیشون، بهش رو دیده بود با یک اوصافی، حسابرسی اعمال، نکیر و منکر، مجلس انبیا، چیزهای عجیبی در مورد حجاب دیده بود و در مورد نامحرم که محیر العقول بود. هر کدوم از این زوایایی داره که اصلا انسان مبهوت میشه. یکی در مورد شیاطین یه چیزایی میگه به عقل هیچکی نمیرسه، یکی در مورد بهشت یه چیزایی میگه، یکی در مورد حق الناس یه چیزایی میگه. ایشون هم در مورد حاله ها و انرژی هایی که از انسان ها به هم دیگه منتقل میشد مطالب بسیار عجیبی گفت. اینا هم باید تحلیل بشه، صرف اینکه حالا خام اینها رو ما مردم ارائه بدیم ممکنه گاهی شبهات ایجاد بکنه. غرضم این بود که فساد اعتقادی اصلا جدی گرفته نمیشه. از همه فسادها بدتر همینه. اسمش هم میذاریم تفاوت نظر، خیلی خلاصش میکنیم راحت شیرین. نه بالاخره شما با هم، ما افکار با هم فرق میکنیم. آقا بالاخره هر چیزی میزانی، یه ترازویی داره. حرفی که من میزنم با حرفی که تو میزنی باید با یه چیزی بشه اثباتش کرد. هر کی هر چی بگه بگه بالاخره ما نگاهمون با هم دیگه فرق میکنه. بعد به هر دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، هر کی هر کاری بکنه میگه بالاخره نگاه من فرق میکنه، بالاخره ما روشمون فرق میکنه، مدلمون فرق میکنه، عادتمون با هم فرق میکنه، سلیقه هامون با هم فرق میکنه. ترویج زنا میکنن رسما تو جامعه، بعد میگه آقا این که اوج فحشاست، میگه این سلیقه شماست، من اصلا لذت میبرم بهم بگن بیناموس. فیلمش منتشر شده دیدید؟ میگه اصلا ما برای همینی کار میکنیم، ترویج میکنیم که شما بهش میگین بی‌ناموسی، این سلیقه توئه، چرا اصرار داری سلیقه تو من غالب کنی؟ دیگه بعضی تعابیر به کار برده که بنده روم نمیشه اینجا بالای منبر بگم، تعابیر بسیار زشت که اصلا من دوست دارم با همسرم فلان طور، تو هم با همسرت فلان طور، و من با همسرت، تو با همسر من. شما میگین حرومزاده، این بر اساس رسما گفتن اینا رو، میگه مثلا فهم میکنه ما از کلمه حرومزاده خجالت میکشیم. حرومزادگی یک مدل تولده، تو بهش میگه حرومزاده، سلیقه توه، تو بدت میاد، چرا اصرار داری من مدل تو زندگی کنم؟ بله شما پیچای اصلی فکر و اعتقاد وقتی سوس کردی کارش به اینجاها میرسه. اونا که شل بشه دیگه هیچ چیز دیگه رو چی بن راست میگم، همش سلیقه است دیگه، عالم همینه دیگه، اومدیم کیف حال کنیم. تو اونجور حال میکنی، من اینجور حال میکنم، به تو چه؟ حال تو بکن، علف تو بخور. هی به من نگاه میکنه، تو چه اینجور علف میخوری؟ راست میگه دیگه، گوسفندا که تو علف خوردن هم دیگه دخالت ندارن، که به علف خوردن هم کار نداره. اونجا که حق و باطلی نیست، میخوری کیف میکنی، میخوابی، پروار میشی، گوش میدی. حق و باطل اونجا نداریم. جامعه یزیدی جامعه حیوانی است، این عنصر اصلی که حق و باطل گم میشه. کیف تو بکن، به تو چه؟ امام حسین علیه السلام حساس میشه. الا ترون ان الحق لا یعمل به؟ حق باطل، امت جد من فاسد شده، باید اصلاح بشه. اصلاحش به اینه که همه چی برگره بر مدار حقش، گفتمان بشه، حق باید گفتمان بشه، حق واسه که رایج بشه، همه باید نسبت به حق حساس بشن. البته ما اونجایی که حق خودمون باشه حساس هستیم، الحمدلله. از بیت المال اگه کسی دست کنه پدرشو در میاره. بقیه مسائل هم که یه سری مسائل فرعی و شخصی، به کسی هم ربط نداره. اینو بنده چند بار عرض کردم چند جایی، حالا دیدم بعضی هم پوستر میسازن با این حرفا. گفتم که به حق نفقه و این قضایی ها که میرسیم هیچکی صداش در نمیاد که تو غرب چه خبر. یه مستندی ساختن، یه گفتگوی کردن تو خیابونا را افتادن، با زنهای غربی گفتگو میکنن تو بلژیک، سوئد، جاهای دیگه. به اینا میگن که میدونی شما یه حقی داری به اسم حق نفقه؟ میگه نه. یعنی چی؟ میگه یعنی یه سری هزینه هاست شوهر شما باید تامین کنه. بعد زن و شوهر بغل هم وایسادن، اگه تونستید پیدا کنید ببینید، خیلی اینا چیزای جالبی. زنه تعجب، واو این چیه؟ بعد مرد شاکی میشه، نگو اینا رو. میگه اینا قانون اسلامه. بله اونجا باید همه مثل چی کار کنن با هم دیگه، هیچ کیم وظیفه ای نداره مرد نسبت به زن، نفقه اونجا نداره. زندگی رو با هم تشکیل میدیم، خرجام به عهده جفتمونه، بیل به کمرت نخورده، کار میکنی پولتو در میاری. یعنی چی که تو زن منی؟ سربازی هم اینطور، زنها میفرستن سربازی. بعضی کشورها اجباریه، بعضی کشورها غیر الزامی است. اگر کم بشه الزامی میشه، که بسیاری از کشورهای اروپا این شکلی. کسی صداش در نمیاد اینا رو. دیه موتور بهت میزنه پات خراش فرم داره، خدا تو هم پول میگیری. برو تو غرب ببینم یه پاپاسی کف دستت میذارن. اینا رو هیچ کی سرش در نمیاد. یهو مثلا در مورد پوشش، اونم میگه آقا کف پوشش رو تو جامعه رعایت کن، صدا بلند میشه. خود در مورد دیه نظری نداری؟ در مورد نفقه، سربازی میخوای هم این راحت باشه هم سربازی بری؟ نظرت چیه؟ امام حسین علیه السلام فرمود که الناس عبید الدنیا. این کلمه از امام حسین تحلیل جامعه کوفه است. ببین چقدر قشنگ و دقیقه. و دین لعق علی السنتهم. مردم دنیا پرستن و دین مثل یه آدامس تو دهنشون، تا کیف داره و مزه داره و حال میده میچرخونن. و اذا محسوا بالبلا قلت دهیانون. یه جایی که بعد هزینه بدن بگذرن از یه سری چیزا، اونجا دیگه دیندار پیدا نمیشه. دیهش خوبه. آقا نظر در مورد دیه چیه؟ خیلی خوبه. در مورد پوشش به شما ربطی نداره. سر تو از زندگی بقیه بکش بیرون. همونی که گفته اینقدر به شما دیه بدی، گفته اینجوری هم باید بپوشونی. سلیقه. اینا دیگه سلیقه است دیگه. پای سلیقه شما باید به همه سلایق باید احترام بذاری. خب الان نظرت چیه ما تو همین بحث دیه به سلایق احترام بذاریم؟ البته موقع گرفتنش سلایق خوبه، موقع دادنش. این به سلیقه بیمه یام احترام بذاریم، این شرکت های بیمه، ببینیم اینا واقعا سلیقه شون میگیره به اینکه پول بدن یا نه. حق یعنی اون چیزی که باید و شاید. هر چیزی یک حقی داره. مرحوم علامه طباطبایی یه تعبیری دارن در تفسیر شریف المیزان جلد 2 صفحه 71. آیت الله جوادی عاملی میفهمن که این از اون جملات استثنایی علامه طباطبایی. ایشون میفهمد وقد اثبت القرآن ان اهم حقوق الانسانیه هو توحید. چقدر این تعابیر معرکه است. قرآن این رو اثبات کرده مهمترین حق انسانی تو جامعه چیه؟ جاهای دیگه میگن حق حیاته، حق حیات همدیگر رو به رسمیت بشناسیم، حق زندگی، حق حیات. ایشون فهمن نه، در نگاه قرآن مهمترین حق حق حیات نیست، مهمترین حق حق توحیده. والقوانین دینیت المبنیت علی کما ان عقلاء الاجتماع الانسانی علی ان اهم حقوقها هو حق الحیات تحت القوانین الحاکمه علی المجتمع الانسانی التي تحفظ منافع الافراد في حیاته. میگه بقیه جاها وقتی میشنن فکر میکنن به این میرسن که حق حیات مهمترین حقه. قرآن گفته حق توحید. تو مهمترین حقی که داری اینه که کسی حق نداره بین تو و خدا مزاحم بشه، رابطه تو رو با خدا خراب کنه. چقدر این تعبیر تعبیر فوق‌العاده است. اگر کار رسید به این که بین حق توحید و حق حیات یکی رو انتخاب کنی، امام حسین علیه السلام به شما چی یاد داد؟ حق توحید. حیات من نزله انی لا ار الحیات مع الظالمین الا برما، انی لا ار الموت الا سعاده. مرگی که توحید منو تأمین کنه سعادته، زندگی که من از توحید جدا کنه ذلته. متهم به ذلت نمیدیم. اینا منطق امام حسین علیه السلامه. اینا دو تا چارتای کربلا و عاشورا و محرم و روزه و این پیرمشکی هست. فلسفه همه اینا همین هست. مهمترین حق حق توحیده. تو آدمی، تو بشری، خدا تو را آفریده برای بندگی، برای ارتباط با خودش، برای عاشقی با خدا. کسی حق نداره این رابطه رو خراب کنه. همه این شیاطین هم کارشون تو همین خراب کردن همین کارا و همین رابطه هست. طاغوت کارش اینه، رابطه تو رو با خدا خراب میکنه. حق توحید تو رو به رسمیت نمیشناسه. چرا یه سری حقوق دیگه برات قائله؟ به آب میده، نوم میده، یه سرپناهی میده، یه محیط زیستی میده، بهداشتت هم تا حدی تأمین میکنه، امنیتت هم تا حدی تأمین میکنه، ممکنه تعلیم تربیت رایگان هم برات داشته باشه، نظام آموزش پرورشش هم مثلا مفتی باشه. اونی که برات قائل نیست توحیده، بندگی، اتصال به ملکوت، اتصال به آسمان، اینا رو ما نداریم. اینو بگیر، بقیه چیزا نوکرت هم هست. حرف از خدا شنیدن و حاکمیت خدا و اینا رو نداریم. حرف از من باید بشنوی. ما ارا الا ما اوریکم، ها اگه اشتباه نخونده باشه. فرعون به مردم میگفتش که رأی منه، هرچی من بگم گوش بده، من منافعتم تا حد زیادی تأمین میکنم. مگه تأمین منافع نمیکرد؟ هر کی دور بر فرعون بود بدبخت بود. اصلا اینا که بعد از فرعون گرفتار یه سری ابتلاعات شدن توی قضیه حضرت موسی، این دیگه چیز عجیبی است. اینا فکر کردن موسی میاد، ببینید اینا اگر تحلیل نشه هزار یک مشکل ما داریم. بخش عمده از تحلیل های غلط سیاسیمون به همین برمیگرد. ما همه مشکلات داخل مملکت رو قبول داریم، 10 برابر بیشتر هم قبوله. خیلی چیزا هم میدونیم که شماها نمیدونید، مثلا رسانه ای نمیشه، تو عموم نمیاد. مشکلات خیلی زیاد، از مسئولین، از فعالیت های اجرایی، از قوانین مشکل دار، هزار یک قانون مشکل دار ما تو مملکت داریم. ولی این نکته رو بهش توجه داشت. حضرت موسی علیه السلام وقتی که اومد فرعون رو غرق کردن، حاکمیت افتاد دست موسی. اینا دیدن که آقا مگه قرار نبوشی که همون سیر بشه؟ دیدن دوچار چالش های جدیدی شدن. برگشتن گفتن که وقت اوزینا من قبل، ما که قبلا داشتیم اذیت میشدیم، پس تو اومدی چیکار کنی؟ آیه قرآنه. این که دیگه زمان فرعون یه نونی بهمون میدادن. که البته اینا بیشتر توهماته. یذبحوا ابناءکم که همشیره از موسی انجام نمیداد که. کی قتل عام کرد 70,000 بچه شما رو؟ همین فرعون. فرعون آدم ها زود یادشون میره دیگه، نگه شما هر بلایی سر مردم در بیار 10 سال بعد هیچ یادش نمیاد، هر کار خواستی دوباره بکن، یه 10 سالی برو کنار بعد سوپرمن میشی برمیگرد. اینا به اسمی که خب موسی اومد هم جامعه توحیدی میشه، الهی میشه، گل و بلبل میشه، هم وضع اقتصادمون شکما. دیدن اصلا موسی اومده همش میگه جنگ و درگیری و گرسنگی و تشنگی و خستگی و مشکلات اقتصادی و تحریم و فشار و اینا. گفتن پس ما برای تو رو برای چی میخواستیم؟ سوره مائده رو بخونید، آخرین سوره ای که بر پیغمبر اکرم نازل شد، تمام معارف قرآن تو این سوره خلاصه شده، یک صفحه این داستان رو شرح داده تو سوره مائده، قضیه تیه با تیه دو نقطه و هی دو چشم. یتیهون فی الارض 40 سنه. حضرت موسی به اینا فرمود آقا یه ارض مقدسه ایه، بریم اونجا اونو که بگیریم قضیه تمام میشه، به اون تمدن مطلوب اون میرسیم. اینا گفتن بس دیگه بابا، حالا اون به هم خورد دیگه، همش جنگ دعوا، اینو بزن اونو بکش، اذهب انت و ربک، برو خود با خدا، با خودت همینقدر با هم خوبی میریم، با هم دوتای خلوت لاف میتره کنی، نهی با هم صحبت میکنی، 40 روز اونور میری با هم صحبت میکنی، برو با هم خدا قضیه رو حل کن، خسته شدیم دیگه. اذهب انت و ربک انا هنا قاعدون. دوروبری از موسی گفتن بابا تا دم در بیاین این لشکر دشمن شما رو ببینه فرار میکنه، اصلا نمیخواد بجنگیم. اذا دخلتموه فاذا انتم غالبون، وارد بشید در میرن، برنده اید، پیروزید، ارض مقدسه رو میگیرید، اون مرکز شرارت دشمن رو میگیرید، اون قده سرطانی رو از مبدا محوش میکنید، تموم میشه، مانع اصلی برداشته میشه. نیومدن 40 سال تو بیابون، اینا تصریح قرآنه، اگه قرآن نبود دادن فکر میکنه داستان اینا اسرائیلیات، اینا رو بافتن، قرآن گفته اینا رو، میگه پشت در وایستادن نجنگیدن، 40 سال تو بیابونا سرگردون شدن، تو همون 40 سال اصلا موسی اومد دنیا رفت، هیچی به هیچی، نقطه آخر کم آوردن. خب چرا اصلا موسی؟ آقا مگه اصلا موسی نمیاد شکم مردم رو سیر کنه، عدالت رو جاری کنه؟ مهمترین حقی که شما داری حق توحیده، نه حق حیات. دیدی جملهشو عربیشو خوندم برات از المیزان، سیر شدن جز حق حیاته. انبیا نیومدن حق حیاتو تو بهت بدن که قطعا میدن، که قطعا به رسمیت میشناسن، که اصلا حق حیاتت فقط به واسطه انبیا تعمیم میشه. انبیا اومدن حق حیاتی بدن که در پرتو حق توحید باشه، وگرنه یزید هم حق حیات قائل بود ولی حیات گوسفندی، فرعون هم قائل بود، حرف گوش بده، نوکر من باش، من خودم چاق و چلت میکنم. وقتی هم که میخوای بین، وقتی میخوای حرکت کنی به سمت حق توحیدت، همه عالم رو برود وای میسن، لکن میگن ای بابا بفرما آقا، اینجا بفرما حق توحید میدیم، چند تا میخوای آقا؟ و دو تا بچه‌مون تو ماشینن، دو تا اضافه تر بده، دونون بزن براش. میگه حق توحید یعنی چی؟ یعنی آخر از من حرف میشنوی یا خدا؟ میگه خدا. میگه یعنی چی؟ یعنی الان من چی همی وسط؟ میگه شما قاقی. میگه تیکه تیکت میکنم. یعنی چی تو قاقی؟ تو منم قبول داشته باش، خدا رو مثلا من خودم بهت مسجد میدم. ما الان حوزه‌های علمیه داریم، بگم و گرزم رو تمام کنم، اسم لندن رو گذاشتن قوم اروپا. میگه تو خیابونا که راه میری پر آخونده، بس که حمایت کردن از حوزه‌های علمیه در لندن. مؤسسات میگه انقدر مؤسس اسلامی داریم که اصلا تو تهران پیدا نمی‌کنی، تو مشهد انقدر مؤسس اسلامی ما نداریم، بغل هم همینجور مؤسسه است و مسجد و مرکز اسلامیه. و بانو ملکه بزرگوار که ظاهرا میگن یه رگش هم به سادات میخوره و اینا، ایشون فهموندن بچه‌ها بیان همین پیش خودم، جلوی چش خودم هر کار میخوام بکنیم بکنیم، سینه بزنیم، پولتو میدم، شام میدم، عزاداری کنی، فیلم بسازیم. مثلا فیلم ساختن اونجا برای حضرت زهرا با پول ملکه، خبر دارید اینا یا نه؟ مثلا پول میدم برای حضرت زهرا فیلم بساز، رساله چاپ میکنم برات، چی میخوای؟ کدومو بدم؟
همه رو خودم میدم. همه میگن بغل بازی کنین، بیرون نرید. دیدی مامانا میگن تو فقط بیرون نرو، هر چی میخوای من خودم اسباب بذار، هر چی میخوای بهت میدم. تو کوچه نرو. ملکه میگه تو کوچه نرو، هر چی میخوای خودم بهت میدم. قمه میخوام، یه کانتینر برات میارم. گفت افسر انگلیسی تو عراق دید یه صدای بلند شد، گفت این چیه؟ گفت صدای اذانه. گفت به دستگاه ما میخوری یا نه؟ گفت علو ازت کاری نداره. گفت پول بدین اصلا به مؤذن تامینش کنی، سر وقت اذان بگی. حق توحید اصل داستانش اینجاست. اون که بری یه گوشه بشینی توحید، اون که توحید نشد. توحید یعنی این که آقا قراره این زندگی رو، این عالم رو، این هستی رو، این جامعه رو یه نفر دستور بده، یکی بگه چیکار کنیم، بکن نکنش از یکی باشه که اونم فقط خداست، که اتفاقا اونم ممکنه خیلی وقتا با تو تعارض و منافع پیدا کنه. حق توحید. تو نیومدی اینجا که بخوری و بخوابی و کیف کنی. البته بخور و بخواب و کیف هم زیر سایه امیرالمومنین تعمیم میشه. آقای بهجت اینو جز جملاتی است که خیلی میفهمونن، میفهمونن ای کاش مردم بفهمن دنیاشون فقط به واسطه ائمه تامین میشه. بفهمن دیگران دنیای تو رو نمیتونن تامین کنن، برای اینکه دیگران نمیتونن بر اساس حق رفتار کنن، بر اساس حق حکومت کنن، حق رو جاری کنن. اونی که منافع رو تامین میکنه حقه. هر کی اندازه‌شو بدونه، هر کی اون کاری که باید بکنه رو بکنه، همه چی درست میشه دیگه. حق که نمیاد همه چی خراب میشه. کی حق رو میاره؟ جا الحق. این آیه دمونه کیه؟ امام زمان ارواح و نافدا. جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، که گفتن این آیه روی بازوی امام زمان حک شده. وقتی به دنیا اومدن دیدن روی بازوی حضرت این آیه حک شده. اون مستاق تمام حقه، مستاق کامل حقه، حق هر چیزی، حق هر جایی. ببین این آقا رو چقدر ملاحظه حقوق رو داره، چقدر این آقا فوق‌العاده است. ورودی کربلا که مثل فردا وارد شد، سپاه حر راه حضرت رو بست. واقعا امام حسین آدم رو دیوونه میکنه. چقدر این آقا آقاست. خب سپاه حر تو بیابون وایساده بودن، راه حضرت رو بستن، ولی نام تو بیابون بودن، ذخایر آبیشون تموم شده بود. امام حسین علیه السلام دیدن که این اسباشون دارن له له میزنن از حرارت و گرما، و خود افراد سپاه هم تشنه شونه. به اصحابشون فرمودن که اون مقدار ذخایر آبی که داریم تو کاروان بردارید بیارید. به اسبای اینا و سربازای اینا آب بدید، اینا تشنه. یکی از اینا که بهش آب دادن عرب بادیه نشین بود، مشک رو گرفت اینجوری رفت بالا، آبو از بغل دهان شروع کرد ریختن. مراعات حق میکنه دیگه. همه حقوق، هر جای هر حقی هست. اولا که این حق داره، آدمه، درست راهزنه، درست دشمنه، آدمه. من آب دارم، باید بهش آب بدم، تشنه شه. ببین خدا وکیلی کی دنیا تو تعمیم میکنه غیر از حسین؟ کی برای دشمنش دلسوزی میکنه؟ کی حق حیات قائله حتی برای دشمنش؟ دیدی آبو داره اینجوری میخوره، حضرت فهمونن انخر راویه. این نفهمید، حضرت به عربی فصیح و حجازی گفتن، این بادیه نشین بود نفهمید. حضرت از مرکب پیاده شده، مشک رو ازش گرفتن، یه دست رو گرفتن زیر مشک، یه دست رو گذاشتن روی زانو، بهش گفتن بش، لبه مشک رو گذاشتن روی دهانش، آرام آرام جرعه جرعه آب ریختن در دهانش. فهمیدن منظور این بود که این شکلی آب بخور، آب رو حروم نکن. برگشتن با هر گفتگو کردن که دیگه ما بقیه غذایا رو میدونید، فقط همینقدر بگم، همینایی که سیراب شدن چند روز دیگه آب رو به روی ابی عبدالله بستن، همینا بودن. حضرت دست گرفت زیر مشک، جرعه جرعه آب داد، همین دسته بود که زیر مشک گرفت. چند روز دیگه زیر یه قنداقه میره این دست به همینا خطاب میکنه، لم ترحمونی فرحمو حاضر رد. میگه اصلا حق منو ولش کن، من دشمنم. راست میگی، باشه من دشمنم، حق ندارم. آخه این بچه چه گناهی داره؟ هیچکی جز حسین حق رعایت نمیکنه، هیچکی جز حسین حق رعایت نمیکنه. فدای تو بشم آقا جان. مثل فردا که وارد شد، بعضی ها اهل کوفه بودن، منطقه رو میشناختن، مثل زهیر وارد گفتگو شدن کجا خیمه بزنن. فردا آقای ما تو کربلا خیمه زد. رفقایی که دلتون برای خیمه گاه تنگ شده، بیقرارید کی دوباره برید خیمه گاه، جمع بشید، روزه بخونید، گریه کنید. این خیمه فردا به پا شد. کجا به پا شد؟ من مختصر بگم و عرضم تمام. دیگه خودت همه روزه ها رو تو این بگیر، من دیگه نباید اذیتت بکنم، شبای بعد روزه های دیگه شو باید بخونیم. فقط چند تا جمله بهت میگم. اول که به آقا گفتن آقا کجا خیمه بزنیم، فرمود شما که میدونید من بچه کوچیک دارم، یه جا باید باشه نزدیک چاه آب باشه یا نزدیک نهر آب باشه. گفتن آقا یه جا سراغ داریم بین دو نهر آبه، این بین دو نهر آب که شنیدی قضیهش این. فرمودن من اونقدی هم تجهیزات و سپاه ندارم بخوام مانع شبیخون دشمن بشم. لشکر دشمن 30,000 نفره، جمعیتش زیاد، ما اینجا 100 و خورده نفری. اینا یه شبیخون بزنن لشکر من متلاشی میشه. باید یه کاری بکنیم لشکر من از پشت جای شبیخون نداشته باشه. گفتن آقا مشکلی نیست، روی تپه‌ای خیمه شما رو میزنیم. این روزه رو یادگاری داشته باشید. اینو بعد شب شام غریبان با هم میخوندیم ما. دیگه نمیدونم روزی امشبمون شد چرا. گفتن آقا روی تپه‌ای خیمه شما رو میزنیم که از پشت دشمن نتونه بیاد. هر کی بخواد بیاد فقط از روبرو بیاد. فرمود پس احتیاطاً پشت خیمه خندق بکنی، توشم هیزم بریزید، آتش بزنی که لشکر دشمن فکر شبیخون به ذهنش نیاد، فقط از روبرو حمله کنه. نمیدونم باید روزه رو ادامه بدم یا نه، حیفم میاد نیمه کار تمام کنم. یا با عبدالله آقا فکر شبیخون رو کردی، درستم بود، ولی آقا فکر یه لحظه ایم بکن این بچه ها علیکن نبل فرار بهشون. فکر این بچه ها رو بکن، توی خندق ها میافته. فکر اون دامنهای آتیش گرفتنم بکن.